بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. حدیثی بود که در جواهر بود، از منابع اهل سنت نقل شده بود و در منابع اهل سنت منابع روایی نبود و ما از آقایون خواهش کردیم گردند و پیدا کنند. عده زیادی تفحص کردند، بالاخره در کتب فقهی اونها مانند مبسوط سرخسی و احکام القرآن جساس پیدا کردند. در حدود 8 نفری این رو تقریبا پیدا کردن. در میان اونها ما یه قرعه کشیدیم که 3 نفر رو جایزه بدیم و قرعه به نام آقایان عباس الهی خواه و سید محمد علی موسوی و آقای محمد امینی در آمد که هر کدام یه دوره پیام قرآن میتونن بگیرن. نخواستنم قیمت آن، من دقیقا نمیدونم، بین 15,000 تا 20,000 تومن کم و زیادش نمیدونم چقدره، میتونن پولش رو هم بگیرن. به هر حال منظور این است که افکار به جولان در بیاد و انشاءالله مسئله تحقیق و جستجو در مباحث علمی به عنوان سنت همونطور که از قدیم در حوزه ها بوده الان هم در حوزه ها باشد. بحثمون در مسئله فضولی بود رسیدیم به دلائل بطلان فضولی. قائلین به بطلان دلیل مهمی ندارن، ولی بالاخره 4 تا دلیل حداقل برای اونها ذکر شده که دلیل اول همان اصل بود. ما هم قبول داریم اصل در همه معاملات فساده، اینجا هم اصل فساده، اما هر اصلی تا اون زمانی قابل اعتماد است که دلیلی بر خلاف آن قائم نشده باشد. و در اینجا ادله متقنه عدیده بر ضد این اصل اقامه شد، پس اصل در مقابل دلیل کنار میره. دلیل دومی که در کلام فخرالمحققین در ایضاح که آدرس اون رو قبلا گفته ای، عبارت ایشون رو من میخونم بعد تفسیر میکنیم. میفرماید ان العقد سبب الاباحه، ان العقد سبب الاباحه، فلا يصح صدوره عن غیر معقود علیه، فلا یصح صدوره عن غیر معقود علیه او ولی. عقد سبب اباحه است، نمیشه از غیر معقود علیه یا ولی صادر بشه. بیام تفسیر کنیم که این دلیل به چی برمیگرده، منظورشون از این دلیل چیه. کان منظور مرحوم فخرالمحققین این است که عقد سبب می شود برای ترتیب آثار، یعنی بلا فاصله بعد از عقد باید آثار مترتب بشود و این ایجاب می کند که اون اجازه و اجازه و رضایت همون موقع انشا باشه تا آثار مترتب بشه. تکرار میکنم، عقد سبب اباحه و ترتب آثاره. عقد هم به معنی انشا. این انشا که کردن باید بلافاصله آثار مترتب بشه و این در صورتی هست که اجازه هم همراهش باشه، و الا اگر اجازه بیفته یه سال دیگه، یه ماه دیگه، عقد حاصل شده اباحه و ترتب آثار هم نشده. تخلف اثر از مؤثر شده. پس روح دلیل ایشون برمیگرده به تخلف اثر از مؤثر. عقد مؤثره، اثرش هم باید همون وقت باشه. معنیش این است که اجازه هم همون وقت باشه. اما امروز عقد رو بخوانند، یه سال دیگری آثارش مترتب بشه، مثل اون دهلی که اون دزد میزد. گفتن چه میکنی شبانه؟ گفت دارم دهل میزن. گفتن صداش کو؟ گفت صداش فردا بلند میشود. چون هر وقت دزدی میشد فردا دهل میزدن که مردم به فکر بیفتن. این هم مشغول دزدی بود، گفت من دهل دارم میزنم. صداش کن، گفت فردا بلند میشه. حالا شما عقدی خوندید، اثرش فردا، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه، این نمیشه. خب این دلیل و ظاهر کلام مرحوم فخرالمحققین. اما جوابی که داریم اینه، این که شما می فرمایید عقد سبب اباحه است، مرادتون چیه؟ یعنی انشاء لفظی یا انشاء مع جمیع شرایط؟ انشاء علت تام است یا انشاء علت ناقص است؟ العقد سبب للاباحه ما هم قبول داریم، اما مع اجتماع جمیع شرائط. پس اگر عقد حاصل بشود و شرائط جمع نباشد، انتظار میکشیم زمانی را که شرائط جمع بشود. اون وقتی که عقد با جمیع شرایط حاصل شد، اباحه حاصل. علت تامه که آمد، اباحه هست. شما میخواهید علت ناقصه که آمد اباحه باشه؟ نه، انشاء لفظی علت ناقصه هست. رضایت جز اخیر علته، اذن جز اخیر علته. وقتی جز اخیر علت آمد، اون وقت آثار میاد. غایت الامر، اینو دقت کنید، غایت الامر این است که بین انشاء لفظی و اثر فاصله شده. فلیکن، چه معنی داره؟ کی گفته انشاء لفظی که حاصل شد با تمام شرایطم جمع باشه، اثرم همون وقت مترتب بشه؟ انشاء لفظی بعد از اجتماع شرایط تأثیر میکنه. کسی که وصیت میکنه 10 سال دیگه ممکنه بمیره، آثار وصیت در این 10 سال کجاست؟ بله، انشاء لفظی کرده، آثار وصیت کجاست؟ 10 سال دیگه. شرطش فوته، مجتمع شرایطه. ای بسا کسانی که وصیت میکنن و 40 سال دیگر آثار وصیت ظاهر میشه. نمیتونید بگید حالا که وصیت کرده باید آثار الان انشاء کرده، آثار منشأ مع اجتماع شرایطه. اینجا مع اجتماع شرایط بسیار خوب. ظاهر عبارت ایشون اینه، ما این ظاهر میگیم این حرف بی دلیله، دعوا بلا دلیل. کی گفته از اول شرایط حاصل بشه بعد عقد بخونن؟ نخیر، اول عقد رو میخونن 2 سال دیگه شرایط حاصل میشه. این ادعا بدون دلیل مقارنه، این مقارنه جمعی شرایط با انشاء لفظی دعوا بلا دلیل. و نظیرش هم گفتم در باب وصیت، مگر نداریم در باب وصیت؟ داریم. اجازه خیار خیار تخلف شرط اجازه بدید. خیار تخلف شرط، شما خیار گذاشتید برای زید عند تخلف شرط، الان انشاء کردید خیار، آیا بعد از عقد بلافاسته خیار دارید شما؟ نه. 1 سال دیگه تخلف شرط شد، اون وقت خیار پیدا میکنید. کثیر از انشاءاتی که مشروط به شروطی است، انشاء امروز میشه، شروطش فردا جمع میشه، بعد کامل میشه، بعد اثر میکنیم. زیاد داریم در باب عقود کسانی که وقف مقطوع الاول اجازه میدن، میگن میتوانه کسی وقف کند چیزی را، میگه از حالا وقف کردم برای بعد از فوتم. الان خیلی ها جایز میدونم وقف مقطوع الاول، ما هم جایز میدونیم. الان انشا میکنی اما 1 سال دیگه اثر میکنی، 2 سال دیگه اثر میکنی، چه مانعی داری؟ از ملکیتش خارج می شود؟ نه، حالا از 1 سال دیگه، مقطوع الاول دیگه، از 1 سال دیگه. علا کل حال این چیز عجیبی نیست. در باب کراهت که خب میگن کسی عقدی رو کارهن خوند، خودش خوند، خود مالک، خود زوج، بعد از مدتی راضی شد، میگن صحیحه، کارهن بوده، مکرهن بوده، بعد میگن رضایت حاصل شدی، صحیحه. فضولی هم از همین هاست. منه؟ نه، عبد مدبر زیاد داریم، عبد مدبر هم همینطوره که دبر وفاتش اون آزاد میشود. کم له من نظیر، از انشاءاتی که منشأش تأخر پیدا میکنیم. و اما دلیل سوم، نه منظور این است اون صاحب اختیار معقود علی خودش کبیره یا صغیر ولی داره یا وکیل داره، همه اینها داخله. اجازه بدید بیش از این معطل نشیم، بریم سوم. بسیار خوب. یعنی چه؟ یعنی در حال عقد
خودش باشه یا ولیش باشه که برها خب اباحه نفس خودش مخارج،
معنیش همینه، یعنی مقارن باشه، یعنی این انشاء صادر بشه از خود اون زن کبیره، اون مرد کبیر یا ولیش، یعنی رضایت مقارن باشه، یعنی اذن مقارن باشه. اگر صادر از خود او بشود الاذن مقارن، معنیش همینه دیگه، غیر از این معنی نداره. و اما دلیل سومی که باز فخر المحققین بیان کرده، میگه اگر، حالا من عبارت شو بخونم، میفهد رضا المعقود علی، رضا المعقود علی اولیهی شرطون، رضایت معقود علی یا ولیش شرط است. ولا یتأخر الشرط عن المشروط، شرط نمی شود از مشروط متأخر بشه. اونجا اثر از مؤثر می گفتن نمیشه تأخیر بیفته، الانشاء مؤثر و سبب مسبب نمی شود که اباحه است جدا از سبب بشه. اونجا تأخر مسبب از سبب بود، اینجا تأخر شرط از مشروطه. میگه رضایت شرط، اجازه شرط، شرط نمی شود از مشروط متأخر بشود. میشه شرط متأخر؟ شرط متأخر جایز نیست، شرط باید متقدم باشه یا مقارن باشه. شرط نمی شود متأخر از مشروط بوده باشد. کنه نظرشون به همون مسئله بطلان شرط متأخر است، مثل اقصال لیلیه مستحاضه، شرط صحت صوم قبل باشه. صوم امروز وقتی صحیح می شود که این مستحاضه امشب اقصالش انجام بدهد، این شرط متأخره که خیلی ها باطل می دونن، خیلی هم صحیح می دونن. جواب این است که مشروط در اینجا چیه؟ آیا مشروط انشاء لفظیه یا نقل و انتقاله؟ تکرار میکنم، مشروط ما انشاء لفظیه که اجازه که شرط نباید متأخر بشه، یا مشروط ما اون نقل و انتقال و حصول اباحه زناشوییه؟ مشروط چیه؟ به تعبیر دیگر، این تعبیری است که خب بزرگان و معاصرین و متأخرین دارن، مشروط عقد سببیه یا عقد مسببی؟ عقد سببی انشای، عقد مسببی اون نتیجه و نقل و انتقال و اون جهات. اگر مشروط این انشاء لفظی و عقد سببی بود، بله باید رضایت مقارن باشه، ولی مشروط ما اون نقل و انتقاله، عقد مسببی است، نتیجه است، اون هم شرط ازش متأخر نیست، بلکه تا این رضایت و امضا نیاد اون نقل و انتقال حاصل نمی شود. کنه در کلام مبارک این بزرگوار خلطی شده بین عقد سببی و عقد مسببی. عقد سببی این انشائه، بعتو اشتریتو، این میشه عقد سببی. عقد مسببی اون نقل و انتقال ملک. این امضا شرط عقد سببیه یعنی انشاء، یا شرط نقل و انتقاله که منشأ و مسببه، مسلماً شرط عقد مسببی است، اونم که تأخیر نداره. تا امضا و اجازه نیاید نقل و انتقال ملک و حلیت زناشویی حاصل نمی شود. در باب بی ملکیت حاصل نمی شود، در اینجا هم حلیت آثار. پس تأخر شرط از مشروط نشد، شرط متأخر نشد که باطل باشه. حالا کسی شرط متأخر رو باطل میدونه، فرض کن ما نمیدونیم، کسی شرط متأخر رو باطل بدونه، اینجا ربطی به شرط متأخر نداره. چرا؟ به اینکه شرط متأخر از انشاء لفظی شده، نه از عقد مسببی. عقد مسببی تا این اجازه نیاد حاصل نمی شود. چرا؟ ما شرط متأخر قبول داریم، ولی در اینها البته شرط متأخر رو در عالم تکوین قبول نداریم، در عالم تشریع و اعتبار قبول داریم. امور اعتبار یه کارش آسانه، امور تکوینی البته شرط متأخر معنی نداره درش، چون شرط جز علت تام است، تا علت تام کامل نشود مشروط حاصل نمیشه. اما در امور اعتباری معنی نداره. حالا وارد بحث شرط متأخر نشوم، اینجا ربطی به مسئله شرط متأخر نداره. این سه تا دلیل بود که اینا به عقیده ما چندان اهمیتی نداره. مهم دلیل چهارم احادیثه. غالبا به اون احادیث توسل جستند. احادیث کم نیست، منتها چون شبیه همه، ما در اینجا شش تا حدیثش رو میخوانیم. احادیث مشابهی هم داره. سه حدیث هست که هر سه در باب 29 عبید و الاماء، هر سه تعبیر به زنا داره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یتزوج الرجل بالعمه، یتزوج الرجل بالعمه بغیر علم اهلها، بغیر علم اهلها، بدون اینکه اهلش با خبر باشند، موالی با خبر باشند. قال هو زنا، این زناست. ان الله یقول فانکحوهن باذن اهلهن، خداوند میفرماید به اذن اهلهن اینها را نکاح کنید، مولا باید اجازه بده. البته مال این زمانی است که هنوز نظام بردگی لغو نشده بود. باز هم تکرار میکنیم، اسلام برنامه لغو نظام بردگی داشته، اما روی حساب و کتاب و برنامه به طوری که نه مشکلی در جامعه ایجاد بشود و نه مشکلی برای بردگان، تدریجا آزاد بشند و جذب جامعه اسلامی بشوند که دیگه تکرار لازم نیست. حدیث دوم هم باز مال ابوالعباسه، همون مضمونه. حالا چرا صاحب فصائل دوتاش کرده؟ خیلی تفاوتش کمه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، اونجا کلمه سألت ابا عبدالله نداشت، قلت لابی عبدالله بود. این سألت ابا عبدالله، حالا اجازه بده جوابش میدیم. ان الامه تزوج بغیر از اذن اهلها، تزوج بغیر اذن اهلها. قال يحرم ذلك وهو الزنا، يحرم ذلك وهو الزنا. حدیث سوم عن فضل ابن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عن الأمة تزوج بغير إذن مواليها، تزوج بغير إذن مواليها، فقال يحرم ذلك علیها و هو الزنا، یحرم ذلک علیها و هو الزنا. خب این حدیث میگه اگر بدون اجازه باشه این زناست. ما بیاییم خود تکمیلش هم بکنیم، بگیم اطلاق داره، ولو این که بعدن هم اجازه بیاد، ادعای اطلاق کنیم، بگیم یحرم و هو زنا، ولو اینکه بعدن هم اجازه الحق بشه. ولی سوال اینه آیا واقعا این اطلاق داره یا ناظر به اونجاییست که مطلقا از نیامد، نیامد که نیامد، این داره به غیر از اهلا، یعنی تا آخرم بدون اجازه است، تا آخر بدون اجازه است. ما هم همین میگیم، میگیم اگه تا آخرم بدون اجازه باشد، قبل از وصول اجازه اگر اقدامی بکنن زناست، چون علت تامه برای اباحه حاصل نشده است، و چون حاصل نشده بنابراین هو زنا. بنابراین جواب صاف، حالا یه جوابهای دیگه هم آقایون دادن که من نمیپسندم، گفتن این تعارض داره با روایت سابقه و مرجحات، مثلا حساب کنیم، مثلا تعارضی نداره، روایت دلالتی نداره. جواب صاف روایت این است، مال اونجایی است که مطلقا اجازه نیست، فرض اجازه تو این روایت نیست. حضرت عباسی اطلاق هم نداره که حتی علا فرض اجازه را هم شامل بشه، مال اونجایی است که مطلقا اجازه ای با آن ملحق نشد. خداوندم فرموده فنکه و هنه به اذن اهلهن، اجازه ندادن، فرض عدم الاجازه است مطلقا. ظاهرش اینه دیگه، به غیر اذن اهل، معنی به غیر اذن اهل، یعنی تا آخر، یعنی تا آخر. چرا اطلاق از اینجا نمیگیرید؟ به غیر اذن اهل الی الابد، اطلاق اینجا اطلاق بگیرید، اطلاق قرینه اطلاق به غیر اذن اهلهن، یعنی تا آخر اطلاق داره. اگر هم یه خورده ابهامی در این باشه، خب روایات سابقه مفسر میشه، نه تعارض. اونا میگو اگر لحقت الاجازه صحیحه، اونا که صریحه دیگه، اگر این ابهامی داشته باشه اونا صریحه، و روایات سابقه که دیروز خوندیم مفسر میتواند بوده باشد. فعلا هزا اولا ظاهر اونجاییست که مطلقا اجازه ای الحاق نشده، ثانیاً به فرض اینکه ابهامی هم در کار بوده باشد، روایات سابقه مفسر واقع میشه و مشکلی نداریم. این سه روایت شبیه هم بود. سه روایت هم از ابواب عقد نکاح میخونیم. تعارضی نداره، تعارضی نداره. بله، خب ما میگیم اجازه باید لحاظ بشه دیگه، مگر کسی گفته اجازه نباشه؟ اگر چی؟ ها، یعنی منتظر و مترقب اجازه باشیم، اون یه بحثیست. یه جاییست اصلا امیدی برای اجازه نیست، اون یه کار لغوه. البته عقلا که کار لغو نمی کنن، سراغ جایی می روان که امیدی برای اجازه بوده باشد. اجازه بدین من این سه روایت دیگر رو بخوانم. تصرف بعد از اجازه است، قبل از اجازه کی تصرف میکنه؟ اجازه بدید آقا، شما اجازه بدید تا من بعده این بحث اجازه رو به جای برسونم. حدیث پنج باب شش و یک باب نه و سه باب نو، این سه حدیثه از ابواب عقد نکاح، این باب شش. حدیث یک، حدیث چند گفتم؟ پنج. حدیث پنج، عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن، لا تنكح، نکاح نکند ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. کن از این حدیث اینطور فهمیدن، اول اجازه بگیر بعد صیغه عقد بخوان، نه اول صیغه عقد بخوان بعد اجازه بگیر. این روایت و فرض این است که اجازه ولی شرط باشه، حالا اگه کسی شرط دانست، اگر هم کسی ندانست که خب ندانست. بنابراین اگر بگیم لا تنکه و زوات الآباء من الابکار الا به اذن اهلهن، معنیش این است اذن باید مقدم بوده باشد و بعد نکاح انجام بشه. ولی این معنا میتواند جواب داده شود. این که به اذن اهلهن معنیش این است نکاح باید اذنی داشته باشه، حالا مقارن، متقدم، متأخر اطلاق داره. نکاح بدون اذن نباید باشه، حتما به اذن اهلهن، یعنی اول اذن بعد نکاح. اگر فرزن ابهامی هم داشته باشه، ظهور مایی هم باشه که اول اذن بگی بعد نکاح، اون روایاتی که گذشت کاملا میتوانه مفسر بوده باشد که می‌فرمود شما می‌توانید اذن رو قبلاً بگیرید یا اذن رو بعداً بگیرید. و اما باب نو، اجازه بدید باب نو هم شبیه همینه. بله، چرا ابکار گفته؟ برای اینکه سیبات اجازه نمی‌خوان، اجازه ولی نمیخوان. اجازه ولی اگر کسی بگه، توجه ندارید، خودش اقدام میکنه، فضولی نیست، خود سیبه اقدام به نکاح میکنه بدون اجازه ولی، اون که عیب نداره. اما خود ابکار اقدام بکنن به نکاح بدون اجازه ولی، روی مبنای کسانی که اجازه ولی رو شرط می دانن صحیح نیست. خلاصه جواب ما این شد که از این روایت استفاده نمی شود که اذن باید قبل از اجرای صیغه نکاح بوده باشد. اگر هم ظهور و مایی داشته باشد در مقابل صراحت روایاتی که تأخر اذن را کافی می دانست مقاومت نمی کن. ببینید اب که مجبور نیست اجازه بده، بعدن نگاه میکنه، اگر دید صلاحیت داره این نکاح اجازه میده، اگر صلاحیت نداشت اجازه نمیده. چه قبلا از پدر اجازه بگیرن چه بعدن، علی کل حال پدر مصالحو در نظر میگیره، اگر دید طبق مصالح درست نیست اجازه نمیده، بعد و قبل تأثیری نداره. اجازه بدید من اون آخریدم بخونم. حدیث سه، عن ابراهیم ابن میمون، یک باب نو نخوندم، یک باب نو، عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله قال تستعمر البکر و غیرها، شبیه همونی بکر و غیر بکر، تستعمر نه تستعمر، تستعمر یعنی از خود بکر باید اجازه بگیری، غیرها از سیبه هم باید اجازه بگیریم، یعنی ولی مستقل نیست. تستعمر البکر و غیرها ولا تنکهو، صیغه مجهول، ولا تنکهو الا به امرها، بدون رضایت او. وقت میگیم الا به امرها یعنی اول باید امر کند بعد صیغه عقد بخوانی، بنابراین فضولی باطله. جواب همون دو جوابه، اولا این که میفرماید الا به امرها معنیش این است امر باید باشه، رضایت و اجازه دختر باید باشه، حالا قبل از انشاء باشه یا بعد از انشاء چه فرق میکنه؟ اون کسی که برادرش، عموش، نمیدونم مادرش آمده بود براش عقد کرده بود، بعد آمد اجازه طلبید و اجازه داد، اونم به امره هاست. ولو سلم نا که یه ظهور بدوی داشته باشه که نه، از نظر زمانی امر باید مقدم بر انشاء عقد باشه، ما میتوانیم با صراحت اون روایات سابقه اینها رو تفسیر کنیم. حدیث سوم هم از همین قبیله، عن ابراهیم ابن میمون عن ابی عبدالله قال اذا کانت الجاری بین ابویها، اگر دختر نزد پدر و مادر هست یعنی باکره است، فلیس لها ما ابویها امرون، خودش نمیتوانه اقدام کنه. پس بگیم اگر اقدام کنه بعد اجازه پدر رو به طلبت، این درست نیست، پس فضولی باطل. الجواب هو الجواب، روایت شبیه این روایات بازم داریم که مشروط به امر، به رضایت، به اجازه میکنه. ما میگیم آقا این شرط میخواد قبلن باشه، میخواد بعدن باشه، مهم این است قبل از زناشویی و آثار این شرط حاصل بشه. اگر هم یه خورده شک دارید در ظهور اینها، با صراحت روایات سابقه تفسیر میکنیم. فردا انشاءالله مسئله بعد رو مطالعه بفرمایید، 14 تا مسئله درباره فضولی داریم، یه مسئله شو خوندیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.